بعد از ظهر دوشنبه دوم جولای سال 2018 و من در حال غواصی در یک فضای جهنمی توی غار هستم. 57 سالمه و دارم تن لاغر و کشیده خودم رو با آرومی توی آب حرکت میدم. چراغ LED روی سرم تونل باریک سنگی جلوی من رو روشن کرده. شاید برای بعضیا ساعتها غواصی توی یک غار تنگ، اونم چند ده متر زیر زمین، دیوونگی به نظر بیاد. اما برای من اگر این غواصی الان دلیل دیگه ای داشت، میتونست خیلی هم لذت بخش باشه. چون این از اون مدل غارهاییه که من دوست دارم کشفشون کنم. اما حالا برای تفریح و ماجراجویی اینجا نیستم. این یه عملیات نجاته. 9 روز پیش یک تیم کامل فوتبال پسرها اینجا ناپدید شدن و ما داریم دنبالشون میگردیم تا بیاریمشون بیرون. البته اگه هنوز زنده باشن. کمی صبر کردم تا سطح اکسیژنم رو چک کنم. برای اینکه بتونیم برگردیم باید 1/3 مخزن اکسیژنمون رو نگه داریم. حس کردم کمی جلوتر توی غار یه جیب هوا هست، جایی که سطح غار از سطح آب بالاتره، مثل یه اتاقک توی غار. اگه قرار بود بچه ها رو پیدا کنیم باید یه همچین جایی می بود. به جان والنتاین اشاره کردم که بریم اونجا رو بررسی کنیم. من از قدیم با جان غواصی می کردم، اما ما غواصای معمولی نبودیم. ما غواصایی بودیم که به جای دریا سراغ غارهای ناشناخته می رفتیم. ما عضو یه باشگاه غواصی غار توی انگلستان بودیم و با همدیگه رکورد جهانی عمیق‌ترین غواصی در غار رو هم ثبت کرده بودیم. حرفه جان مشاوره IT بود، اما در روی دیگه زندگیش یه فوق ستاره توی یکی از خطرناکترین ورزش‌های جهان بود، جوری که حتی تجهیزات غواصیش رو هم خودش می ساخت. ما زیر آب با چراغ قوه با هم حرف می زدیم. سمت اتاقک هوا حرکت کردیم و یه جایی از آب بیرون اومدیم. یه تالار تاریک بود. ماسکامون رو درآوردیم. چند تا نفس عمیق کشیدم و گفتم جان، تو هم این بوی تعفن رو احساس میکنی نه؟ بوی تعفن میتونست یه نشونه خیلی خوب باشه یا نشونه خیلی بد. اینکه مدت هاست چند تا آدم اینجا گیر کردن و زنده هستن و یا اینکه مدت هاست که مردن. سلام، من مرسن هستم و این 43 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این اولین قسمت داستان برخلاف همه احتمالاته. من یه معذرت‌خواهی به همه شما بدهکارم برای این وقفه‌های طولانی که در انتشار می‌افته. داستان خیلی خوبی آماده کردم که اگر بشه و منتشرشون کنم از شرمندگیتون در میام. پیام‌های محبت‌آمیز زیادی هم دریافت می‌کنم که هر کدومشون دلم رو گرم‌تر می‌کنه. همینطور بسیار ممنونم از شنونده‌هایی که دونیت می‌کنن و گاهی خودم هم باورم نمیشه که چیزی رو تولید می‌کنم که شخصی اینقدر دوست داشته. از همه ممنونم، همین که وقت می‌ذارید و می‌شنوید منت می‌ذارید. در مورد این داستانم باید بگم که من همیشه هر داستانی رو به یه دلیلی انتخاب می‌کنم. به خاطر اینکه منظوری رو می‌خوام برسونم یا حسی رو منتقل کنم یا حرفی رو بزنم. اما این داستان رو انتخاب کردم چون دوست داشتم. به نظرم داستان قشنگی بود. همیشه نباید دنبال معنا گشت یا از یه چیزی معنا ساخت. گاهی هم فقط باید تماشاگر بود. امیدوارم ازش لذت ببرید. اسپانسر این اپیزود ایرانی کارته. وقتی اسپانسر پادکست کسب و کاریه که خودم هم قبلا از خدماتشون استفاده کردم، خیالم خیلی راحت تره. چه برسه اونی که سالها مشتریشون بودم. یادم اولین بار از ایرانی کارت رمز ارز خریدم و قیمتاشون هم عالی بودن. دو مورد در مورد ایرانی کارت برای من خیلی جذابه. اول اینکه وقتی یه سرویس ازشون سفارش میدی و ثبت رو میزنی، میدونی زود کار انجام میشه و دیگه تمومه و اما اگر نداره. دومم اینکه اگرم حتی نیاز به پشتیبانی پیدا کنید، کارشناساشون تمام تلاششون رو میکنن که حل بشه. یعنی مشکل رو میسپارید به اونها و مطمئنید اگر راه حلی داشته باشه پیداش میکنن. حالا سرویسی که میخواید چه خرید یه گیفت کارت بازی و سرویس های آنلاین یا پرداخت در اون برنامه‌ای باشه، چه نقد کردن درآمد دلاریتون به عنوان فریلنسر و تریدر یا یوتیوبر. با ایرانی کارت میتونید از آمازون هم کالا سفارش بدید و درب منزلتون تحویل بگیرید. غیر از اینها میتونن برای شما حساب پیپل و کارت های اعتباری هم تهیه کنن. تمام پرداختاتون در سایت های خارجی رو هم انجام میدن، مخصوصا پرداخت آزمون های بین المللی مثل آزمون های زبان و دانشجویی. اگر هم اهل سفرید، ایرانی کارت میتونه در پرداخت پرواز و هتل و اقامتگاه، پرداخت هزینه های ویزا و حتی خرید سیم کارت های بین المللی کمکتون کنه. خدماتشون خیلی گسترده است که میتونید از وبسایتشون چک کنید. کافیه توی گوگل سرچ کنید ایرانی کارت. راستی ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی در زمستان 1402 حامی پادکست های فارسی شده. ایرانی کارت حامی این اپیزود پادکست آن. خب بریم سراغ داستان. من میتونستم ریک باشم، تو میتونستی ریک باشی. سلام، من ریک استنسون هستم. انگلستان به دنیا اومدم و 25 سال آتش نشان بودم. اولین بار وقتی توی مدرسه یک فیلم در مورد غواصی به ما نشون دادن، به این ورزش علاقه‌مند شدم. این علاقه خیلی زود رفت سمت غواصی توی غار. تا اونجایی که خیلی زود هر جای دنیا که کسی توی غاری که یه قسمت یا همه اون رو آب گرفته بود گم می‌شد، تلفن من زنگ میخورد تا برم برای نجاتش. اما کی فکرشو میکرد که زندگی آدم بعد از این همه مدت توی 57 سالگی توی غاری در تایلند تغییر کنه. اما بذارید جای این که از خودم بگم، داستان رو از اول اون ماجرا تعریف کنم. از چند روز قبل اون سر دنیا، روزی که 12 تا پسر بچه با مربیشون توی غاری که نصف سال زیر آب گم میشن. بیایید با هم بریم به اون روز. شنبه 23 جون 2018، یه ظهر استوایی، یه زمین فوتبال در حاشیه شهر موسای تایلند. آیک، دستیار مربی جوان این تیم، کنار زمین داره بچه ها رو تمرین میده و تشویقشون میکنه که سریع تر بدون. اینجا باشگاه فوتبال گراز وحشیه، باشگاهی که دلخوشی این مردم روستایی طبقه کارگره، جایی نزدیک به مرز میانمار و تایلند. طبیعت اطراف، چشمانداز زیبایی از جنگل انبوه، آبشارها و صخره‌های آهکیه که همه زیبا و بااباحت هستن. آیک مرتب فریاد میزنه آفرین نایت، بدو ببینم، زود باش، توپو بگیر. مربی آیک یه جوون 25 ساله است. باش صحبته و قبلن یه راهب بودایی بوده. آیک خیلی زود خانوادش رو در یه بیماری از دست میده و یتیم بزرگ میشه. میشد گفت که تیم گراز وحشی اون خانوادهی بود که همیشه دنبالش میگشته و قبل از اون نداشته. نایت زود باش، از وسط برو. آها بزن، شوت کن. نایت یه جوون 16 ساله لاغر و زبر و زرنگه و تازه یه فسته که اومده توی تیم، ولی با استعداده. همون لحظه نایت یه گل میزنه. آیک میدونه این گل آخر برای نایت خیلی شیرینه، چون امروز تولدشه. همون موقع است که سرمربی به آیک میگه کم کم تمرین رو تعطیل کنن و خودش میره. هیاهو کمتر میشه. بچه ها معمولا از این که تمرین تموم شده ناراحت میشن، ولی امروز خوشحالن، چون قرار تیمی برن غار تام لونگ نانگ و اونجا رو کشف کنن. این غار یه سیستم عظیمی از غارهای زیرزمینی به طول 10 کیلومتر. یه 1000 تو با صدها گودال عمیق و دالونها و تونلهای باریک که زیر صدها متر سنگ آهک قرار گرفتن. آیک خوب میدونه بچه ها خیلی انتظار این گردش زیرزمینی رو کشیدن، اما کاوش کامل غار چند ساعت طول میکشه. الان ظهره و معلوم هم نیست که بتونن تا غروب برگردن. اما بچه ها مرتب اصرار میکنن و میگن امروز تولد نایته، مناسبت داره، بریم. آیک که نمیتونه در برابر چهره هیجان زده این بچه ها مقاومت کنه، بالاخره میگه باشه بریم، ولی باید برای شام برگردیم. برید وسایلتون رو جمع کنید. حالا همه بچه ها دارن توی جاده فرعی پدال میزنن. تایتان کوچکترین عضو تیم داره تون تون پا میزنه تا از پسرهای بزرگتر عقب نیفته. هیکل خیلی ریزی هم داره و هیجان زده است و هم مضطرب. چرا مضطرب؟ خب ببینید، اسم غار توی زبون تایلندی تام لونگ نانگ نانگه که یه جورایی میشه شاهزاده خانم خفته. این غار یه افسانه قدیمی داره و میگن روح هم داره، روح یه شاهزاده خانم. طبق افسانه قدیمی سالها پیش یه شاهزاده زیبا عاشق پسر استبچی میشه. با هم فرار میکنن و به این غار پناه میارن. یه روز که پسر استبچی میره غذا پیدا کنه، پدر دختر پیداش میکنه و میکشدش. این موضوع دل شاهزاده رو میشکنه و اونم خودشو میکشه. محلیان میگن آبی که توی این غار جاریه در اصل اشکهای شاهزاده است. تایتان از این افسانه خیلی میترسه، اما نمیخواد بقیه اینو بفهمن و میدونه اگر روح شاهزاده ظاهر بشه، مربی آیک ازشون محافظت میکنه. بچه ها کفشا و دمپویایاشون رو جلوی غار در میارن و میدونن داخل. اونا عادت دارن که همیشه پا برهنه را برن. غیر از این قرار رو زودم برگردن و کفش و دمپایی ها دست و پای گیره. تایتان هم دنبال بقیه بچه ها از پله های گلی منتهی به ورودی غار میره پایین. یکم جلوتر یه مجسمه بزرگ از شاهزاده خفته است که از کنارش میگذرن. خیلی از محلی ها اول به مجسمه ادای احترام میکنن و بعد میرن داخل غار. یکم جلوتر یه تابلوی خطره که روش بزرگ نوشته مواظب باشید. از ماه جولای تا نوامبر این غار در خطر سیل قرار داره. تایتان جلوی تابلو میسته و یکم مضطرب میشه. مربی آیک که داره پشت سر همه میاد بهش میرسه. یه دست به موهای تایتان میکشه و بهش میگه که نگران نباش، هنوز چند هفته مونده تا بارونا شروع بشن. تایتان به زور لبخند میزنه و راه میافته. از یه حفره پوشیده از خزه عبور میکنه و یهو یه باد خنک میخوره به صورتش. همه چیز سرد و لزج به نظر میرسه. وارد تالار اول غار که میشه، چشاش از تعجب گشاد میشن. سقف آهکی، دیوارهای قرمز و سفید و خاکستری. قشنگ و خوف‌انگیزه. انگار که محل اختفای یه ابرشرور فیلم‌های سینمایی باشه. آک دوباره بلند صداش میکنه، میگه عقب نیفت، بریم. حالا دیگه شب و روز مشخص نیست. بچه‌ها تصمیم گرفتن تا شهر زیر آب جلو برن. شهر زیر آب یکی از جیب‌های هواییه که محلی‌ها بهش میگن اتاقک. یه فضای بزرگتر نسبت به قطر باریک قاره. هر چند صد متر هم به یه اتاقک میرسن. یکی از یکی شگفت‌انگیزتر. سقف یکیشون تقریباً 22 متره. بعضی هاشون هم انقدر کوچیکن که هر 13 نفرشون به زور جا میشن. از یه تقاطع رد میشن. میرن به راست. بعد بالا و بعد هم مسیر به سمت پایینه. میرن توی کانال سرد و باید شنا کنن. ادامه میدن و میرن جلو و تقریباً یک ساعت بعد پسرها میرسن به یک اتاقک بزرگ قارمانند. اینجا شهر زیر آبه. نایت با خودش فکر میکنه عجب روز تولدی شد. اول گل زدم، حالا هم این، بعدشم میرم خونه و شام تولد و کیکی که مادرش بهش گفته بود به صورت ایموجی براش درست میکنه. با فکر کردم این چیزا شکم شروع میکنه به قار و قور. به مربی میگه که دیگه وقتش نیست برگردیم. مربی به ساعتش نگاه میکنه، میگه آره دیره، حتما الان کم کم هم دارن دنبال تو میگردن. شروع میکنم برگشت. نایت به عنوان پسر بزرگتر جلوی بچه ها قدم برمیداره. بچه ها از تونل ها و فضاهای خزیدنی عبور میکنن و از همون راهی که اومدن شروع میکنن به برگشتن. یکم همه چیز عجیبه. زمین لیستر و خیستر از زمانیه که داشتن می اومدن. یکم قبلتر از تقاطع نایت یهو می ایسته. جلوی پاش یه استخر آبی سیاه مسیر برگشت رو مسدود کرده. روشو برمیگردونه سمت مربی، میگه من یادم نمیاد اینجا آب باشه، اشتباه نیومدیم؟ آب کم کم در حال بالا اومدنه. مربی چند لحظه فکر میکنه، میگه نه نه، فقط یه راه خروج وجود داره. اشکالی نداره بچه ها، حتما بارون اومده، یه جوری رد میشیم. دوباره به سطح آب نگاه میکنه که داره بالا میاد. وقت برای تلف کردن وجود نداره. کوله پشتیش رو میندازه روی زمین و یه تناب بیرون میاره. بعد به سه تا پسر بزرگتر نگاه میکنه و میگه ببینید، من این رو میبندم دور کمرم، میرم توی آب، برم ببینم راهی وجود داره یا نه. اگر دوبار تناب رو کشیدم منو بکشید بیرون. حالا آیک تا کمر توی آبه و بعد یه نگاهی به عقب میندازه. یه لبخند میزنه. نایت به زور لبخندش رو جواب میده. مربی نفسش رو میگیره و میره زیر آب. جریان آب خیلی زیاده. صدای قرشش آدم رو کر میکنه. به زور میشه اطراف غار رو دید. دست میکشه به اطراف. باید یه راه خروجی باشه که بتونن برن جلو، اما هیچ راهی پیدا نمیشه. کم کم ریه‌هاش شروع میکنه به سوختن. صدای محو و خفه بچه ها از دور میاد. حس میکنه که ممکنه کم کم از هوش بره. با بیحالی دوبار تناب رو میکشه و بچه ها با سرعت میکشنش بیرون. چشماشو که باز میکنه صورت نگران بچه ها رو میبینه. یکیشون میپرسه مربی چیزی پیدا کردی؟ آیک چهره تک تکشون رو نگاه میکنه. بهشون میگه فعلا باید به سطح بالاتری بریم. دوباره حرکت میکنه. برمیگردد. نایت وقتی به منطقه شنی با فضای بزرگتر میرسه حس آرامش میکنه. به اون قسمت غار میگن ساحل پاتایا. اونجا مربی بهشون میگه احتمالاً یه جزر و مد ساده است. پردو صبح برمیگردیم. نایت باورش نمیشه شب تولدش اینجوری شده. ولی خب اصلاً مگه انتخاب دیگه ای هم داره؟ جمع میشن و مربی بهشون میگه که بیاین با هم دعا کنیم. صدای آروم دعاشون تا حدودی بهشون آرامش میده. اما نایت غمگینه و دلش برای مادرش تنگ شده. حتی با اینکه شاید حالا دیگه 17 سال شده باشه. به این فکر میکنه که الان باید توی جشن تولدش دور میز با خانوادهش میبود. توی یه خونه ساده محقر دو طبقه در حاشیه روستا، مادر نایت داره وسایل جشن تولد پسرش رو آماده میکنه. موهای بلند سیاهش رو بالای سرش گوجه کرده و غذاها رو تزیین میکنه. اتاق پذیرایی رو دوباره چک میکنه. میره سمت یخچال. به کیک ایموجی نگاهی میندازه و مطمئن میشه که آب نشده باشه. دلش میخواد شب تولد پسرش همه چیز عالی باشه. از پنجره بیرون نگاه میکنه که بارون شدیدتر شده. هوا دیگه داره تاریک میشه. حس میکنه که ضربان قلبش تندتر شده. نایت کجاست؟ هیچ وقت دیر نمیومده. برمیگرده سمت شوهرش که داره فوتبال میبینه، یه تشر میزنه که این بچه قرار بود چند ساعت پیش خونه باشه. نگرانم. شوهرش میگه دیگه امروز 17 سالش میشه، بچه که نیست، حتما یه جایی داره تفریح میکنه، خوبه میاد. اما با این حرفای شوهرش راضی نمیشه. دلش یه چیز دیگه ای میگه. تلفن رو بر میداره و زنگ میزنه به سرمربی ناک، سرمربی تیم گراز وحشی. سرمربی هم بهش میگه پسرن دیگه، حتما حالشون خوبه. میان. مادر بهش میگه اگر میشه یه تماس با خانواده بچه های دیگه بگیرید، ببینید اونا برگشتن یا نه. قطع میکنه و منتظر میمونه. چند دقیقه بعد گوشی زنگ میخوره. مربی ناکه. میگه یکی از بچه ها که امروز مریض بوده گفته که انگار قرار بوده بچه ها بعد از تمرین برن غار گردی. صدای مادر در نمیاد. میره لب پنجره و بیرون رو نگاه میکنه که توی حیاط هم جوی آب جاریه. قطره‌های بارون زمین صفر برخورد میکنن و به اطراف پخش میشن. الان خطرناکترین جا غاره. گوشی رو میذاره. سر شوهرش داد میزنه و میگه پاشو بریم. ساعت 10 شبه. 13 نفر از تیم فوتبال الان 8 ساعته که توی غار گیر کردن. غذای مهمونی تولد نایت هنوز روی میز خونه است. سرد و دست نخورده. خانواده همه بچه ها با سرمربی دم در غار جمع شدن. بارون به سر و صورتشون میخوره. دیوونه وار از در ورودی غار اسم بچه هاشون رو صدا می زنن. سیل زمین رو پوشونده و راه ورود و خروجی برای غار وجود نداره. بلندتر فریاد می زنن. تیتان، تیتان اونجایی؟ نایت، ما اینجا منتظر تیم، بیا بریم خونه، اگه صدامونو میشنوی جواب بده. و سکوت. سرمربی سعی میکنه بره داخل، میره و چند دقیقه بعد با یه دمپایی برمیگرده. مادر نایت جلو میدوه و میگه اینا مال پسر منه، پسرم کجاست؟ دوباره از در ورودی غار شروع میکنه به فریاد زدن و میگه نایت اونجایی؟ ساعت 12 شبه. فرماندار نارون ساتاکارن دیگه داره آماده میشه که بخوابه که تلفنش زنگ میخوره. دستیارشه. بهش میگن 12 تا پسر بچه با مربیشون توی تاملونگ گم شدن. خانواده هاشون نگران و عصبانی هن. باید زود بیاید اینجا. فرماندار میرسه. از این که میبینه 50 نفر دور دهانه غار جمع شدن تعجب میکنه. یه جنگلبان بهش نزدیک میشه و خلاصه داستان رو بهش میگه. میگه بچه ها داخلن ولی کسی نمیدونه دقیقاً کجان. به خاطر بارون هم نمیتونیم کاری بکنیم. فقط امیدواریم یه اتاقک پیدا کرده باشن و غرق نشده باشن. فرماندار دستور میده یه تیم نجات آماده بشه. از پلیس‌ها، محیط‌بان‌ها و هر کسی که یک چیزی در مورد این غار میدونه. یک ساعت بعد 20 نفر داوطلب وارد غار میشن تا بچه‌ها رو پیدا کنن. 3 ساعت بعد بیرون میان. دست خالی. آبی که راه‌ها رو مسدود کرده اونها رو شکست داده بود. به فرماندار میگن جریان آب انقدر قدرتمنده که نمیشه جلو رفت و اونقدر تاریکه که نمیشه چیزی رو دید. فرماندار یه نگاهی به خانواده ها میکنه. بهشون میگه ببینید امشب واقعا گزینه دیگه ای نداریم. برید خونه کمی استراحت کنید. ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. وقتی فرماندار داره برمیگره سوار ماشینش بشه، دوباره جنگلبان پشت سرش میدوه و داد میزنه فرماندار اینجا یه کاشف غار هست که این غار ها هم میشناسه، خارجیه، انگلیسیه، ورم، شاید بتونه کمک کنه. نارون چند لحظه به فکر رو میره. باشه به این زنگ بزن، هر کسی که بتونه کمک کنه نیاز داریم. ساعت 10 صبح. برم به آرومی داره از اتاقک 4 غار تاملونگ عبور میکنه. اون این غار رو مثل کف دستش میشناسه ولی این اولین باره که توی همچین حالتی داره غار رو میبینه. انگار که مسیر یه رودخونه رو به سمت غار عوض کرده باشن. برم حرفه‌ایه. 63 سالشه و از 16 سالگی غارنوردی میکنه. این فقط براش یه سرگرمی نیست، معنای زندگیه. همیشه دوست داره داخل غارهایی بره که هیچ انسانی قبل از اون اونجا نرفتن. این باعث میشه که حس کنه که یه کاشفه. برم یکم جلوتر از آب بیرون میاد. اون تقریبا نصف سال رو در این منطقه از تایلند میگذرونه، یه جورایی خونه دومشه. اما این اولین باره که داره توی فصل مرطوب وارد این غار میشه و اینقدر متفاوته که انگار نمیشناستش. وقتی میاد بیرون آب، روش رو میکنه سمت لاک که محلیه و معمولا با اون کاوش میکنه و بهش میگه که اینجا باید یه اتاقک یا یه حوضچه باشه. چرا اینقدر سطح آب بالاست؟ پس این بچه ها کجان اصلا؟ شروع میکنه به داد زدن. بچه ها، کسی اونجا نیست؟ و صدا شکوه میشه. فایده نداره. آب خیلی عمیقه و برای پیدا کردنشون باید خیلی جلوتر رفت. اکسیژن داره تموم میشه. مجبور میشن برگردن. برم به فرماندار میگه اگر میخواین بچه ها رو پیدا کنیم به غواصای حرفه‌ای احتیاج داریم. اونم به تعداد زیاد. فرماندار با نیروهای ویژه ارتش تایلند تماس میگیره و اونها خودشون رو توی چند ساعت میرسونن. کسایی که مسئول مقابله با خطرناکترین مأموریت ها هستن. از حملات تروریستی تا دزدای دریایی. جلوی ورودی غار لحظه به لحظه داره شلوغ‌تر میشه. خانواده ها، صدها نیروی عملیاتی، داوطلبا با جلیقه‌های نارنجی، محیطبان ها، امدادگرا، مردم محلی، اما کاری از دست کسی بر نمیاد. نیوی سیل ها یا همون کماندوهای نیروی دریایی برای همچین مأموریتی اصلا تجربه ندارن. حتی لباساشون برای آب و هوای گرم استوایی طراحی شده، نه آبهای سرد داخل تامدونگ. اما این یه جور محک نیروها هم هست تا خودشون رو نشون بدن. میشه اینطوری گفت که فرزندان تایلند به ارتش تایلند نیاز پیدا کرده بودن. متوجه هستین که چقدر میتونه قضیه براشون جدی باشه. دور تا دور غار هم پر از خبرنگار بود. به هر سختی که بود کماندوها تونسته بودن 2 مایل داخل غار پیشروی کنن و به بخش پاتایا برسن و برگردن. اما بچه ها اونجا نبودن. تنها چیزی که توی مسیر پیدا کرده بودن یه تناب سبز بود. برم که این صحنه ها رو میبینه به دوستش لاکی میگه این دیوونگیه. اینا شجاع هستن اما تجربه لازم رو ندارن. من میدونم که باید کیا رو بیارن اینجا، ولی اول باید فرماندار رو راضی کنم. برم میره به چادر فرماندهی که 50 متری ورودی غاره. فرماندار داره با تلفنش با یه روزنامه مصاحبه میکنه. تلفنش که تموم میشه برم بهش میگه ببین آقای فرماندار، ما تیم غواصهای متخصص رو میخوایم. بدون اونا بچه ها میمیرن. دستور بدین اونا بیان. صدای ورم بلند و فوری و آمرانه است. فرماندار هیچی بهش نمیگه. روشو بر میگردونه و میره. ورم خیلی زود میفهمه چه اشتباهی کرده. یادش رفته بود که اون اینجا فقط یه خارجیه. حالا 3 روز گذشته. ساعت 9 شبه. آسمون تصمیم نداره کمی کوتاه بیاد. انگار ابرها یک جا تمام اقیانوس رو جمع کردن و حالا میخوان اطراف این غار خالیش کنن. وزیر گردشگری اومده وضعیت رو بررسی کنه. این بار ورم با احتیاط میره جلو. آروم و قانع کننده حرف میزنه، جوری که وزیر رو ناراحت نکنه. جناب، ما به کمک خارجی احتیاج داریم. کماندوها خیلی کاربردی هستن، ولی این یه مسئله معمولی نیست. یه نفر باید سالها تمرین کرده باشه تا بتونه توی غار غواصی کنه. ما آدمهای با تجربه میخوایم، چون خیلی کار خطرناکیه. این تنها امیدیه که برای نجات بچه ها باقی مونده. وزیر چند لحظه مکس میکنه. میپرسه خب چه کسایی رو پیشنهاد میکنی؟ برم خوشحال میشه. میگه فقط چند نفر توی دنیا تجربه کافی دارن. تازه اون موقع شاید یه شانسی داشته باشیم. اما اونا بهترین هان توی این زمینه. گوشیشو در میاره و دو تا شماره تلفن رو برای وزیر یادداشت میکنه. اولی شماره تلفن من، ریک استنسون، و دوم شماره تلفن جان والنتاین. ساعت 4 بعد از ظهر در لندنه. دارم با دوست دختر تایلندیم سیریپین که سالها پیش در لندن با هم آشنا شده بودیم تلویزیون نگاه میکنم. من سیریپین رو امپ صدا میکردم. امپ دیروز توی اخبار در مورد بچه ها توی تایلند شنیده بود و برای منم تعریف کرده بود. هر دوی ما میدونستیم بالاخره با من تماس میگیرن. و اون موقع بود که تلفنم زنگ خورد.
آقای استنسون، من وینر ساد، وزیر گردشگری تایلند هستم. ما به کمکتون برای نجات دادن بچه ها احتیاج داریم. جزئیات رو با جان در میان گذاشتیم.
وقتی تلفن رو قطع کردم با جان تماس گرفتم. بهش پرسیدم که کی بریم؟ جواب داد که کی بریم؟ پروازمون برای ساعت 9 شب رزرو شده. تلفن رو که قطع کردم بلند شدم تا کیت قواسیم رو که خودم ساخته بودم پک کنم. امپ با نگرانی به من نگاه میکرد. گفت ریک، من توی منطقه نزدیک اون غار بزرگ شدم. ما اونجا بهش میگفتیم کوه شاهزاده خفته. اگر به خط رأس کوه نگاه کنی شبیه زنیه که دراز کشیده و خوابه. مردم اونجا فکر میکنن قاره روح داره. نگاش کردم و لبخند زدم. گفتم پس بیا دعا کنیم که شاهزاده خفته بیدار نشه. من و جان توی یه ون تویوتا نشسته بودیم و ماشین داشت توی جاده پرپیچ و خم از جنگل‌های سرسبز و مه‌آلود عبور می‌کرد. حالا 5 روز از گم شدن بچه‌ها و مربیشون گذشته و هیچ اثری ازشون نیست. پرواز خیلی خسته کننده ای بود. 11 ساعت طول کشید و حالا هم 1 ساعته که توی ون هستیم. سرمو تکیه دادم و چشمامو بستم تا شاید بتونم کمی استراحت کنم. میدونستم روز درازی در پیشه. سرعت ماشین کم شد. چشمامو باز کردم و بیرون نگاه کردم. نمیتونستم صف طولانی ماشین‌هایی که کنار جاده پارک بودن رو باور کنم. به جلو خم شدم و از راننده پرسیدم که چند نفر اینجان؟ راننده یه بادی به قبقب انداخت و جواب داد چند هزار نفر از سراسر تایلند داوطلب شدن. نیروهای خارجی هم هستن. باورش برام سخت بود. گفته بودن عملیات بزرگیه ولی تصور این تعداد آدم رو نداشتم. این میتونه باعث اتفاقهای جانبی پیشبینی نشده هم بشه. ون پایین تپه توقف میکنه. راننده بیرون میپره و در عقب رو باز میکنه. ببخشید از این جلوتر نمیتونیم بریم. پیاده میشم. راننده از پشت سر صدامون میکنه. ببخشید میشه یه چیز دیگه بخوام؟ عکس میکنه. میشه یه عکس بگیریم؟ گفتم عکس؟ قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی داره میفته راننده یه بنر چاپ شده جلوی ما گرفت که روش نوشته بود بهترین قواسان جهان. و زود یه عکس سلفی گرفت. من جای اینکه حس غرور کنم یه حس مبهم شرمندگی داشتم. راننده تشکر کرد. ازش پرسیدم که کجا بریم؟ با دست اشاره کرد به سمت راستش که خبرنگارها با میکروفون جلوی دوربینا ایستاده بودن و داشتن گزارش لحظه به لحظه می دادن. به سمت مقر اصلی حرکت کردیم. هر جایی که نگاه کنی پر از چادر و دستشویی‌های سیاره. انگار که یه شهرک اینجا ساخته باشن. امدادگرا، داوطلب‌ها، مردم محلی همه با بارونی‌های رنگ و رنگ در حال عبورن. ما به زور راهمون رو توی این گل و بین این آدم‌ها باز می‌کنیم. به جان گفتم اینجا چه خبره؟ همون موقع یکی از بین جمعیت صدامون کرد. اومد سمتمون و دستش رو دراز کرد و گفت من فرهمم. من شماره شما رو به وزیر گردشگری دادم. بیاد بریم سمت ایستگاه. همونطور که پشت سرش راه می رفتم بهش گفتم نباید بریم سمت غار برای نجات بچه ها. جواب داد اول باید ثبت نام کنید. بعدش هم برای قواسی تایید مقامات رو بگیرید. گفتم اوکی بریم. اما توی مقر هر چقدر منتظر موندیم نتونستیم یه مقام رسمی پیدا کنیم. عصبی شده بودم. خیلی مشخص بود هیچ کس نمیدونه اونجا داره چی کار میکنه. اما خب کاری هم از دستمون بر نمی اومد. به جان گفتم حداقل بیا وسایلمون رو سرهم کنیم. یه تانکر اکسیژنمون بیرونه. میتونیم کپسولامون هم پر کنیم. جان سر تکون داد که چه میشه کرد. بالاخره باید میرفتیم توی غار و اون بچه ها رو بیرون میآوردیم. البته اگر هنوز زنده باشن. این بود اپیزود 43، اولین قسمت داستان برخلاف همه احتمالات. یک هفته دیگه قسمت دوم منتشر میشه. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی با آیدی This is on Podcast در تلگرام و اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ممنون از ایرانی کارت برای حمایت از این اپیزود و نکیسا برای ادیت. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار.